بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه مذاکرات بر سر آزمایش هسته‌ای کره شمالی عازم پکن شد. یک روزنامه چاپ سئول از ابراز تأسف رهبر کره شمالی از آزمایش هسته‌ای این کشور خبر داد. و اوپک برای نخستین بار از سال 2004 به این سو با کاهش تولید نفت اعضایش موافقت کرد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. جمعه 28 مهر ماه 1385 خورشیدی و 20 اکتبر 2006 میلادی، آخرین جمعه مهر ماه، هوای خنک بامدادی و البته روز گرم در بیشتر نقاط مرکزی و جنوبی ایران تا 30 درجه بالای صفر. امیدوارم هر جا هستید شاداب و تندرست باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از نیوشا برنا.
با سلام و صبح بخیر به شنوندگان مجله بامدادی رادیو فردا. در خصوص پرتنش‌ترین سرخط خبری این روزها، بر اساس آخرین گزارش‌ها روزنامه پرتیراژ چوسون ایلبو چاپ سئول در شماره امروز صبح خود خبر از ابراز تأسف کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی از بابت آزمایش سلاح هسته‌ای کشورش داد. بر اساس گزارش این روزنامه، رهبر کره شمالی به هیئت دیپلماتیک بلندپایه‌ای که از چین برای مذاکره عازم پیونگیانگ شده گفته است اگر واشنگتن برنامه تحریم مالی کره شمالی را متوقف کند، پیونگیانگ نیز در مقابل به گفتگوهای شش جانبه باز خواهد گشت. این خبر به دنبال بازگشت هیئت دیپلماتیک چینی به پکن و همزمان با ورود کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به پایتخت چین منتشر شد. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد امروز با هدف گفتگو بر سر آزمایش هسته‌ای کره شمالی عازم پایتخت چین شده است. این سفر بخشی از برنامه واشنگتن برای جلب حمایت‌های هرچه بیشتر جهانی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ است. خانم رایس پیشاپیش این سفر ابراز امیدواری کرده بود که هیئت اعزامی پکن به پیونگیانگ بتواند دستگاه رهبری کره شمالی را متقاعد به بازگشت به گفتگوهای شش جانبه کند. و اما در عرصه انرژی جهانی، اوپک موافقت خود را برای کاهش تولید نفت خام به میزان 1,200,000 بشکه در روز اعلام کرد. طی 2 سال گذشته این نخستین باری است که اعضای سازمان اوپک میزان تولید نفت خام خود را کاهش می‌دهند. این تصمیم بامداد روز جمعه و در نشست اعضای این سازمان در دوحه اعلام شد. اوپک امیدوار است که این اقدام روند سقوط نرخ نفت خام را در بازارهای جهانی متوقف کند. نفت خام همکنون در بازارهای جهانی با 25% کاهش قیمت نسبت به 3 ماه پیش به قیمت 58 دلار در هر بشکه به فروش می رسد. در پیوند با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران دست از برنامه اتمیش نکشد، به گفته او بهایش را پرداخت خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل اشاره‌ای به احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران نکرد، اما گفت که ایرانیان باید از عواقب آنچه ناسازگاری جمهوری اسلامی خواند بیم داشته باشند. غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی می‌کند. تهران با رد این ادعا می‌گوید که هدف برنامه هسته‌ایش صرفاً تولید انرژی است. در همین حال اما روسیه سفید اعلام کرد ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید را در سال 2007 میلادی آغاز می‌کند. رئیس آکادمی علوم روسیه سفید روز پنجشنبه اعلام کرد بودجه ساخت نیروگاه هسته‌ای تصویب شده است. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا طی نشستی در فنلاند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کنند. انتظار می رود که مسائل مربوط به انرژی محور اصلی این مذاکرات را تشکیل دهد. نگرانی اتحادیه اروپا در خصوص میزان قابل اطمینان بودن مسکو به عنوان یکی از منابع عمده تامین انرژی این قاره یکی از بحث‌های اصلی نشست فنلاند خواهد بود. در حال حاضر 1/5 نیازهای نفت و گاز اروپا از طریق واردات انرژی از روسیه برآورده می شود. اتحادیه اروپا قصد دارد مسکو را متقاعد به قبول سرمایه گذاری های خارجی در صنعت گازش نماید. وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در روسیه از دیگر مسائل مورد بحث در نشست امروز خواهد بود. و اما خشونت‌های روز پنجشنبه در عراق ده ها کشته و زخمی بر جای نهاد. روز پنجشنبه 6 بمبگذاری انتحاری در موسل به کشته شدن دست کم 20 نفر منجر شد. در همین حال نخست وزیر عراق گفت اعدام صدام حسین به کاهش خشونت‌ها در کشورش کمک خواهد کرد. نوری المالکی گفت روز پنجشنبه گفت امیدوار است دادگاه محاکمه صدام حسین طولانی نشود و به زودی حکم اعدام وی صادر شود. و خبر آخر این که دانشمندان آمریکایی اعلام کردند که حفره لایه اوزون بر فراز قطب جنوب به بزرگترین ابعاد ثبت شده خود رسیده است. لایه اوزون از رسیدن اشعه مضر ماورای بنفش خورشید به زمین جلوگیری می‌کند. دانشمندان علت اصلی نازک شدن لایه اوزون را آلودگی جوی ناشی از تولیدات صنعتی می‌دانند. آقای باستانی.
با تشکر از نوشا بغراتی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رسان. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر لازم باشد اسرائیل علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد. گفتگوی داریم با دیوید اولبرایت، بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد. گفتار اقتصادی روز و البته برنامه ویژه جمعه ها از فرج سرکوهی و اخبار داغ ورزشی حبیب روشنزاده. در یکی دو روز گذشته در آستانه آخرین جمعه ماه رمضان که 27 سال پیش آیت الله خمینی آن را روز قدس و دفاع از ملت فلسطین اعلام کرد، تبلیغات ضد اسرائیلی در ایران آشکارا افزایش یافته است. تلویزیون جمهوری اسلامی جمله معروف آیت الله خمینی را که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، کلیشه بسیاری از برنامه‌های تبلیغی خود کرده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم که در یک سال گذشته بارها این سخن را تکرار کرده بود، روز گذشته در سخنرانی در اسلام شهر بار دیگر به اسرائیل تاخت. او نخست به اهمیت حضور و نفوذ کشور اسرائیل در جامعه بین الملل و در سیاست کشورهای قدرتمند جهان اشاره کرد و گفت
بسیاری از کشورهای غربی برای عقد قرارداد با سایر کشورها برای فروش یا خرید کالا با انعقاد یک موافقتنامه همکاری علمی از شرطهایی که قائل می شوند شناسایی این رژیم، همکاری با این رژیم و کمک به این رژیم است.
محمود احمدی نژاد اما در پی این توضیح سیاست به گفته او بسیاری از کشورهای غربی بر موضع و سیاست دیگری تاکید کرد.
بانیان و حامیان این رژیم بدانند اگر 100 سال هم بگذرد ملت‌های منطقه، ملت‌های عالم هیچگاه این رژیم را به رسمیت نخواهند شناخت.
به رسمیت شناختن اسرائیل اکنون به کلید رفع مانع بر سر پیشروی در راه آشتی‌جویی و صلح بین اسرائیل و فلسطینیان تبدیل شده است. در 6 ماه گذشته که سازمان اسلامی حماس دولت فلسطینی را تشکیل داده تا امروز اعلام کرده است که اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و در طی این 6 ماه بیشتر کمک‌های مالی غرب به دولت فلسطینی مسدود بوده و جامعه فلسطینیان را با بحران مالی و اجتماعی روبرو کرده است. اعلام به رسمیت نشناختن اسرائیل توسط رهبران حماس نه تنها نتایج بلافاصله مالی و اجتماعی برای دولت فلسطینی داشته، افزون بر آن چشمانداز وجود دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را که در طرح صلح مورد حمایت آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیش بینی شده، پیشاپیش منتفی می کند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
اما در پی صدور قطعنامه علیه کره شمالی، علیه فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی، دیوید آلبرایت مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی و بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل میگوید با تصویب قطعنامه تحریم کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل که قطعنامه چندان محکمی نیست، موضع جمهوری اسلامی ایران در نپذیرفتن خواست جامعه بین الملل برای توقف غنی‌سازی اورانیومش محکم‌تر شده است. به گفتگوی همکارم فاطمه امان با دیوید آلبرایت توجه فرمایید.
پس لرزه‌های انفجار هسته‌ای کره شمالی هنوز در محافل سیاسی جریان دارد. با آزمایش هسته‌ای کره شمالی، اکنون مذاکرات شش جانبه آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی با کره شمالی اگر اثر گرفته شود، وارد مرحله جدیدی می شود. اما کارشناسان می گویند احتمالاً آزمایش هسته‌ای کره شمالی بر روند مذاکرات هسته‌ای اتحادیه اروپا با ایران بیش از همه تأثیر خواهد گذاشت. دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل می گوید احتمال قوی شدن موضع ایران وجود دارد و به دو دلیل.
One is the sanctions imposed on North Korea aren't that stringent. So if the sanctions for a nuclear test are like that, then the sanctions on Iran will be even less.
اول اینکه تحریم هایی که علیه کره شمالی تصویب شده چندان شدید نیست. اگر شدت تحریم در مقابل آزمایش بمب اتمی در این حد ضعیف باشد، طبیعتاً تحریم های احتمالی علیه ایران از این نیز کمتر خواهد بود و آنچنان فشار اقتصادی به ایران تحمیل نمی کند. دلیل دیگر به گفته دیوید آلبرایت این است که در عمل این تحریم ها ممکن است به همان شدت هم اعمال نشوند. مثلا چین و کره جنوبی ممکن است این نتیجه برسن که بهتر است از اعمال اکید تحریم ها صرف نظر کنند تا اینکه در فروپاشی احتمالی کره شمالی نقشی داشته باشند. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در جمهوری پیشین آمریکا، مذاکره با کره شمالی سیاست اصلی آمریکا شد که در سال 1994 به قرارداد میان آمریکا و کره شمالی انجامید. اکنون بسیاری از مخالفان این سیاست ادامه برنامه هسته‌ای کره شمالی را دلیلی بر شکست و ناکارآمدی مذاکره و ارائه مشوق به کره شمالی می‌دانند. آیا وضعیت کنونی کره شمالی ناشی از سیاست به اصطلاح شکست خورده دولت کلینتون است و آیا می توان به این دلیل سیاست گفتگو با ایران را محکوم به شکست دانست؟ دیوید آلبرایت می گوید گفتگو با کره شمالی در دوران دولت کلینتون توانست برنامه هسته‌ای این کشور را چند سال متوقف کند و جلو فراوری پلوتونیوم این کشور را بگیرد. آقای آلبرایت می گوید انتقادهایی که به سیاست گفتگو با کره شمالی ابراز می شود بیشتر جنبه سیاسی دارد.
گفتگوی همکارم فاطمه امان بود با دیوید آلبرایت، بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم. در حالی که خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها نوشتند که به احتمال بسیار در اوایل هفته آینده پیشنویس قطعنامه تحریم ایران در بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح می شود، اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی را به اقدام نظامی تهدید کرد. او که در پی سفر سه روزه به مسکو و دیدار با رهبران کرملین به اسرائیل باز میگشت، به خبرنگاران گفت اگر رهبران جمهوری اسلامی هر گونه مصالحه بر سر برنامه‌های هسته‌ایشان را همچنان رد کنند، باید بهای آن را بپردازند و افزود اسرائیل ممکن است دست به اقدام نظامی بزند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سخن نخست وزیر اسرائیل صریح‌ترین و تندترین بیانی است که تاکنون اهود اولمرت درباره ایران ایراد کرده است. پیش از این رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل گفته بودند که اسرائیل علیه ایران به تنهایی اقدام نظامی نخواهد کرد، اما در یک اقدام هماهنگ بین المللی علیه جمهوری اسلامی فعال خواهد بود. اسرائیل در سال 1981 در اوایل جنگ ایران و عراق در پی دو بار حمله نافرجام ایران به تأسیسات اتمی عراق، آن تأسیسات را هدف قرار داد و آن را ویران کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کارشناسان امکان موفقیت اسرائیل در حمله مشابه به تأسیسات هسته‌ای ایران را بعید می‌دانند، زیرا برخی از تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران، به ویژه بخش مهمی از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم، در زیر زمین بنا شده است. اما در این حال گفته می‌شود که حمله نظامی به چند سایت و مرکز فناوری هسته‌ای ایران می‌تواند روند دستیابی جمهوری اسلامی به فناوری هسته‌ای را سال‌ها به عقب بازگرداند. خبرگزاری رویتر نوشته است که سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، عقیده دارد که جمهوری اسلامی تا رسیدن به مرحله نهایی تولید سلاح اتمی چند سال فاصله دارد و بر همین پایه مسئولان کاخ سفید واشنگتن ترجیح می‌دهند که برای هماهنگ کردن روسیه و چین با خود عجله نکنند و بکوشند در مدت زمانی طولانی‌تر به هدف ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی دست یابند. مسیر دیپلماسی در تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی، چنان که دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویتر گفتند، احتمالاً از 2 تا 3 مرحله و 2 تا 3 قطعنامه شورای امنیت خواهد گذشت که از قطعنامه نرم که صرفاً محدود به مسدود کردن راه داد و ستد ابزار و فناوری اتمی و موشکی با ایران خواهد بود آغاز خواهد شد و سپس با عدم تمکین جمهوری اسلامی با قطعنامه‌های تندتر ادامه خواهد یافت.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. اما گفتار اقتصادی روز 29 مهر ماه در ایران روز ملی صادرات نام گرفته و فردا هم به همین مناسبت صادرکنندگان نمونه کشور مورد تشویق قرار میگیرند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع میپردازد. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
سال 1376 خورشیدی به این سو به ابتکار شورای فرهنگ عمومی کشور 29 مهر ماه در مراسمی به نام روز ملی صادرات آیین بزرگداشت صادرکنندگان نمونه ایران برگزار می شود. فردا نیز به همین مناسبت هدیه مراسمی در تهران برگزیدگان صادرات غیر نفتی کشور در بخش‌های گوناگون معرفی خواهند شد. آنچه در مراسم امسال به احتمال قریب به یقین بیش از همه مورد تأکید قرار خواهد گرفت، افزایش 38% ارزش صادرات غیر نفتی ایران در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی منابع گمرکی جمهوری اسلامی، طی مدت مورد نظر ارزش این گونه صادرات به بالای 7 میلیارد دلار رسیده و بر این اساس به پیش بینی مسئولان بازرگانی کشور دستیابی به 15 میلیارد دلار ارز از محل صدور کالاهای غیر نفتی تا پایان سال جاری هدفی است کاملا قابل تحقق. با این همه عامل اصلی این افزایش نکته است که شماری از دستاندرکاران ایرانی بر آن تاکید کردند، از جمله جمشید عدالتیان نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. به گفته او رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری از چند رقم کالای انرژی بر همانند فولاد و فرآورده‌های پتروشیمی به دست آمده و چون بهای نفت افزایش یافته قیمت این گونه کالاهای انرژی بر نیز به تبع آن بالا رفته است. حتی اگر این پدیده و دیگر مسائل از جمله اعلام آمار جعلی از سوی صادرکنندگان به طمع دریافت بعضی امتیازها را نادیده بگیریم و صادرات غیر نفتی سالانه ایران را 15 میلیارد دلار به حساب آوریم، این رقم برای یک کشور 70 میلیون نفری سخت ناچیز است. کافی است اشاره کنیم که بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال 2004 میلادی مالزی 127 میلیارد، تایلند 98 میلیارد و ترکیه 63 میلیارد دلار کالا صادر کردند. بر پایه پیشبینی منابع گوناگون ارزش کالاهای صادراتی ترکیه در سال جاری میلادی پیرامون 80 میلیارد دلار نوسان خواهد کرد. در این شرایط صدور سالانه 15 میلیارد دلار کالای غیر نفتی از سوی ایران اگر هم واقعا تحقق یابد چندان افتخار آفرین نخواهد.
دکتر فریدون خاوند. ساعت 7:18:40 بامداد جمعه 28 مهر ماه مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم.
فرهنگ هفته.
خبر تجدید چاپ کتاب نایاب برگزیده شعر و نثر تألیف دکتر محمد معین در هفته گذشته با استقبال محافل دانشگاهی و دانشجویان زبان و ادب فارسی روبرو شد. نخستین چاپ کتاب 51 سال پیش در 2 مجلد منتشر شده بود. دکتر محمد معین از معتبرترین و برجسته‌ترین محققان و استادان دانشگاه تهران در این مجموعه نمونه های از ادب کلاسیک فارسی را شرح و عبارات و واژه های دشوار متن ها را توضیح داده است. تسلط دکتر معین بر زبان های اوستایی، پهلوی و زبان فارسی کنونی و بر ادب کلاسیک کم نظیر بود. دکتر معین در تألیف لغتنامه با علی اکبر دهخدا همکاری داشت و پس از مرگ دهخدا کار او را ادامه داد. با ترجمه کتاب ایران از آغاز تا اسلام نوشته پروفسور گریشمن، یکی از مهمترین منابع تاریخ ایران باستان را به فارسی ترجمه و با تألیف فرهنگ معین یکی از معتبرترین مراجع را در زبان فارسی خلق کرد. آثار دکتر معین از جمله تحلیل هفت پیکر نظامی، مزد گسنا و ادب پارسی، حافظ شیرین سخن، گنجینه شوش و داستان هاروت و ماروت از ارزنده ترین پژوهش های ادبی ایران معاصر به شمار می روند.
فرهنگ هفته.
هفته گذشته روزنامه روزگار رکورد حداقل زمان انتشار مطبوعات ایران در دو دهه اخیر را شکست و پس از 3 شماره انتشار خود را متوقف کرد. روزگار با سرمایه گذاری شرکت رسانه گستر و با سردبیری آقای علیرضا تاجیک اولین شماره خود را در 24 صفحه 4 رنگ در دوشنبه این هفته منتشر کرد. چاپ عکس بزرگی از آقای خاتمی در صفحه اول و محتوای مطالب و نام‌های آشنای مقاله نویسان و روزنامه‌نگارانی که با روزنامه‌های هوادار جبهه دوم خرداد از جمله شرق همکاری داشتند گرایش این روزنامه را نشان می‌داد. جامعه فرهنگی و مطبوعاتی ایران که با توقیف روزنامه شرق یکی از مهمترین امکانات خود را از دست داده است، از انتشار روزنامه روزگار با گرمی استقبال و برخی رسانه‌های متمایل به محافظه‌کاران از جمله رسالت روزگار را به ادامه راه و روش شرق و همکاری با تحریریه این روزنامه متهم کردند. وزارت ارشاد به روزگار اخطار کرد که از انتشار مطالب سیاسی خودداری کند، چرا که پروانه انتشار روزگار اجتماعی و فرهنگی است و نه سیاسی. بر اساس قانون مطبوعات ایران نشریات باید در محدوده پروانه انتشار خود منتشر شوند، اما روزنامه‌هایی که در پروانه انتشار آنها واژه سیاسی قید نشده است نیز می‌توانند تا 30% فضای خود را به انتشار مطالب و اخبار سیاسی اختصاص دهند. بحث حقوقی درباره قانون مطبوعات به جایی نرسید و روزگار انتشار خود را به حالت تعلیق درآورد.
فرهنگ
با انتشار مجموعه شعر در سایه ماه و مرگ، گزیده‌ای از شعرهای فدریکو گارسیا لورکا، شاعر بزرگ اسپانیایی که از زبان اصلی به فارسی ترجمه شده است، برخی از بهترین شعرهای لورکا در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. لورکا، سالوادور دالی نقاش و بونوئل فیلمساز از برجسته‌ترین چهره‌های اسپانیایی محفلی بودند که در سالهای بین دو جنگ جهانی در فرانسه و اسپانیا شکل گرفت و بر هنر و ادبیات اروپا و جهان تأثیری کارساز داشت. شعر لورکا شعری حماسی و آوانگارد بود و نه فقط در میان روشنفکران که در میان لایه‌های دیگر مردم نیز مخاطبان گسترده‌ای داشت. به هنگامی که شعله‌های جنگ داخلی اسپانیا را در بر گرفت، لورکا علیه فاشیسم فرانکو به جمهوری خواهان پیوست و اعدام شد. احمد شاملو از نخستین کسانی بود که شعر لورکا را به فارسی ترجمه کرد و با بازآفرینی برخی شعرهای لورکا که در مجموعه کوچه بی انتها منتشر شده است، نمونه درخشانی از ترجمه شعر را به دست داد. در سایه ماه و مرگ را خسرو ناقد به فارسی برگردانده است.
فرج سرکوهی بود با برنامه ویژه جمعه ها فرهنگ هفته. اما پاییز و هوای خنک بامدادی به سرعت گرم شونده در ساعت‌های در پیش. گزارش هوای کشور را بشنویم از فرین عاصمی.
هوای امروز. سازمان هواشناسی ایران وضع هوای نقاط مختلف ایران را در 24 ساعت آینده بدین شهر پیش بینی کرده است. آسمان سواحل دریای خزر و اردبیل نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با بارندگی و رعد و برق و مهالود خواهد بود. آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، قزوین، لرستان، ایلام و سمنان نیمه ابری و در برخی نقاط گاهی ابری همراه با وزش باد و رگبار و رعد و برق و اواخر وقت از سمت غرب با تشدید بارش خواهد بود. آسمان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و اصفهان قسمتی ابری، گاهی در برخی نقاط با رشد ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بوی رحمت کمی ابری و از اواخر وقت با رشد ابر و در پاره‌ای از نقاط با احتمال رگبار و مه‌آلود خواهد بود. آسمان استان‌های بوشهر، فارس و یزد صاف تا قسمتی ابری، گاهی با افزایش ابر. آسمان استان هرمزگان و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش و سیری صاف تا قسمتی ابری، گاهی با غبار محلی و مه صبحگاهی خواهد بود. آسمان استان تهران نیمه ابری، در برخی نقاط با افزایش ابر و رگبار پراکنده و رعد و برق است. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. بیشترین و کمترین دمای هوای تهران 25 و 14 درجه سلسیوس پیش بینی می شود. دمای هوای اصفهان در گرمترین ساعت 28 درجه و در سردترین ساعت 11 درجه خواهد بود. همچنین بیشترین و کمترین دمای هوای لاهیجان در 24 ساعت آینده 22 و 9 درجه خواهد بود. دمای هوای شیراز در گرمترین ساعت 29 درجه و در سردترین ساعت 10 درجه خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوای یزد در 24 ساعت آینده 30 و 15 درجه خواهد بود.
فرین عاصمی. اما هوای خنک بامدادی با صدای آشنای مفسر قدیمی ورزش ایران گرم می شود با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یا یوفا کاپ در 8 گروه 5 تیمی آغاز شد و طی 16 مسابقه که در 16 شهر برگزار شد 37 گل از دروازه‌ها گذشت. تیم دو لژیونر ایرانی رحمان رضایی و جواد نکونام هر دو در خانه دیشب شب بدی را گذراندند. لیورنوی ایتالیا در زمین خود 2-3 از تیم گلاسکو رنجرز اسکاتلند شکست خورد و رحمان رضایی نیز 57 دقیقه در لیورنو بازی کرد. گلاسکو رنجرز اولین تیم اسکاتلندی شد که در مسابقات باشگاهی در اروپا در ایتالیا یک تیم ایتالیایی را شکست داده. اوساسونای اسپانیا یا تیم جواد نکونام هم نتوانست از امتیازات خانگی در مقابل هرنوین هلند سود ببرد و در یک بازی بدون گل که 0-0 مساوی شد امتیاز از دست داد. دیشب شب خوشی برای تیم‌های انگلیسی بود. بلکبرن در زمین ویسلا 2-1 پیروز شد. نیوکاسل با یک گل در نیوکاسل تیم فنرباخچه از ترکیه را پشت سر گذاشت و تاتنهام در استانبول 2-0 بر بشیکتاش پیروز شد. از تیم‌های اسرائیلی یکی باخت و یکی برد. هاپوئل تل‌آویو در آتن 2-0 از پاناتینایکوس شکست خورد و مکابی در حیفا 3-1 بر تیم اوسر فرانسه غلبه کرد. اما پاری سن ژرمان تیم دیگر فرانسوی با مساوی بدون گل خود در بخارست یک امتیاز شیرین از راپید بخارست گرفت. دیشب اسپارتای پراگ هم از تیم‌های مغلوب در خانه بود بعد از شکست 2-0 که در مقابل تیم اسپانیول تحمل کرد. در تهران اعلام شد در بازی‌های آسیایی قطر که حدود 6 هفته دیگر در دوحه آغاز می‌شود، جمهوری اسلامی ایران یک کاروان 300 نفره ورزشکار اعزام خواهد کرد. این عده در 25 رشته ورزشی با ورزشکاران سایر کشورهای آسیایی در این المپیک قاره‌ای رقابت خواهند داشت. از این عده 300 نفری 220 نفرشان ورزشکار و 80 نفرشان همراه خواهند بود. سهم زنان و دختران ورزشکار ایران 1/10 مردان است. به گزارش ایسنا 200 ورزشکار مرد و 20 ورزشکار زن برای حضور در بازی‌های آسیایی قطر انتخاب شدند. زنان در رشته‌های تیراندازی، سوارکاری، دو میدانی، تکواندو و قایقرانی به میدان خواهند رفت. در این میان تکلیف تیم وزنه‌برداری ایران هنوز نامعلوم است. گفته می‌شود حداکثر تا پایان هفته آینده مشخص خواهد شد که اصولاً تیم ملی وزنه‌برداری ایران بعد از محرومیت 9 وزنه‌بردار دوپینگی در بازی‌های آسیایی قطر حضور خواهد یافت یا خیر. و سرانجام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در رابطه با عماد رضا بازیکن عراقی الاصل تیم سپاهان اصفهان رأی بر حقانیت تیم اصفهانی داد و اعلام کرد قرارداد بازیکن عراقی با سپاهان قانونی است. بنابراین برخلاف آنچه که برخی از طرفداران پرسپولیس فکر می کردند، نتیجه فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران تغییری نخواهد کرد و همچنان به سود سپاهان باقی می ماند و این تیم قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران است.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای داغ ورزشی. در لحظات باقی مانده بار دیگر مروری داریم بر مهمترین رویدادهایی که رویدادهای سیاسیه که در جهان در 24 ساعت گذشته روی داده است. نخستین که کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز با هدف گفتگو بر سر آزمایش سلاح هسته‌ای کره شمالی عازم پایتخت چین شد. سفر خانم رایس به منطقه بخشی از تلاش‌های آمریکاست برای جلب حمایت‌های هرچه بیشتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی. و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید که اگر جمهوری اسلامی ایران دست از برنامه اتمی‌اش نکشد، به گفته او بهایش را پرداخت خواهد کرد. اوپک هم موافقت خود را برای کاهش تولید نفت خام به میزان 1,200,000 بشکه در روز اعلام کرد که در این باره در ساعت 8 بامداد گزارشی خواهیم داشت که تقدیم حضورتان خواهد شد. روز